سلام، شاهین سلیمانی هستم، پژوهشگر مقطع ارشد رشته روانشناسی بالینی. توی این اپیزود قرار به بخش دومی از شب تاریک روح که بهتون قولش رو داده بودم صحبت بکنیم و زیباییش اینجاست که عبور از شب تاریک روح فاوست رو میشنوین و از زبان گوته رابرت جانسون تحلیل میکنه که این عبور به چه صورت هستش، به کافکا اشاره میکنه و ناامیدی که گویی کافکا گرفتار شده بود. گفتیم ناامیدی احتمالاً حس دیوانگی، این که دارم عقلم را از دست میدم، میل به خودکشی، افکار خودکشی در این شب تاریک روح به سراغ ما میاد و پوچی سراسر وجودمون رو احتمالاً میگیره و اگر به قول رابرت جانسون کمی بایستیم، کمی صبوری کنیم، دووم بیاریم، انتظار رو به رسمیت بشناسیم و از این شب تاریک روح عبور بکنیم، به قول رابرت جانسون به مانند فاوست از زبان گوته رستگاری رو گویی خواهیم دید. یه توضیحی هم بدم، این ترانسفورمیشن که فکر کردم خوب شاید بازش نکردم توی اپیزود پیشین، که رابرت جانسون مرحله طی آگاهی در مورد عبور از آگاهی دونکیشوتی به فاوست گوته‌ای. یه اشاره ایم بکنم به واژه ترانسفورمیشن که فکر کردم توی اپیزود پیشین اونطور که باید درست باز نشد، که رابرت جانسون اسم کتابش هست دیگه، همین تکامل آگاهی از دون کیشوت تا فاوست گوته. ببینید، ترانسفورمیشن نوعی دگردیسی هست، نوعی انتقال از مرحله ای از زندگی به مرحله دیگه، مرحله ای از رشد روانی به مرحله دیگه، عبور از سطح آگاهی کرم ابریشم به پیله و بعد پروانه. ترانسفورمیشن اگر توی گوگل هم سرچ بکنید همین مرحله رو، همین مراحل رو بهتون براتون میاره، اینکه کرم ابریشمی وجود داره، پیله میتنه دور خودش و بعد صبوری میکنه و بعد تبدیل به پروانه میشه. پروانه روی درخت بایستی نور خورشید به اون بتابه تا بالهاش خشک بشه و بعد پروانه بتونه پرواز کنه. یعنی مراحلی از ترانسفورمیشن این هستش که از سطح آگاهی، این که به مانند این که استعاری متافوریک، ما کرم ابریشمی هستیم که میخزیم، خزیدن رو آموخته ایم، بعد میاندیشیم یا برای ما میآید یا به جایی میرسیم که میتونیم به دورمون پیله بتنیم، درون پیله بریم، انتظار بکشیم، شب تاریک روح رو دووم بیاریم و بعد به مانند فاوست بتونیم رها بشیم و رستگار بشیم. در مورد کتابی صحبت کردم با عنوان سلوک معنوی استیو جابز، نوشته کیلب میلبی، ترجمه مهدی شفقتی یا شفقتی و نشر 13. کتاب مصوری که اینک در دستان شماست، پشت کتاب نوشته، کتاب مصوری که اینک در دستان شماست، دوستی استیو جابز با یک عارف ژاپنی به نام کوبون چینو اوتوگاوا را بازآفرینی کرده است. داستان کتاب بین سالهای 1970 و 2011 به عقب و جلو می جهد، اما کانون اصلی توجهش بر دوره‌ای متمرکز است که جابز در سال 1985 از شرکت اپل اخراج شد و نزد کوبون به تحصیل فشرده آیین عرفان شرقی مشغول گشت. خیلی جالبه، اینجا رو یادم رفته بود توی اپیزود توضیح بدم. به نظر این کتاب داستان به حادث رفتن زئوسی که در کنارش هرمس و هفایسوس هم هست به نام استیو جابز رو خلق میکنه، به نام استیو جابز رو نقل میکنه یا خلق میکنه حتی، و وقتی که از اپل اخراج میشه، زئوس همه چیش رو از دست میده، به خاکستر نشینی میشینه به قول رابرت بلای در کتاب مرد مرد، و بعد استیو جابز گویی در این دگردیسی، در این ترانسفورمیشن به پروانه بدل میشه. حشر و نشر این دو با یک دیگر در جهش‌های بزرگی که بعدها از لحاظ طراحی محصول و راهبرد کسب و کار به نام شرکت اپل ثبت شد، اهمیت حیاتی دارد. که جالبه، نام اصلی کتاب هستش The Zen of Steve Jobs یا زن استیو جابز. ببینید، خب خیلی جالبه، من خیلی از افرادی که میشنیدم به عنوان استیو جابز شناسان هستند، این رو فراموش میکنن که جابز یکی تکیهی بر هنر داشت، هفایسوس عجیبی داشت، هرمس عجیبی داشت، و بعد زئوس هم در کنار اون بود. یعنی اشاره به آشنایی استیو جابز با هنر نمی کنن، حادثی که اون میره رو اشاره نمی کنن. و در این کتاب مصور، که خب جالبیش هم اینه که این کتاب میشه گفت اعتبار خاص خودش رو داره، چون مربوط هست به انتشارات وایلی، و انتشارات وایلی کتاب‌های خاص و خوبی رو منتشر می‌کنه. و من یه چیزی رو یادم رفت، چون از کتاب که خونده بودم یک تصویری که خیلی خوب یادم مونده بود، جابز یک زندگی ژاپنی و کاملا ساده زیستانه‌ای رو در خونش داشت. روی زمین می نشست، یک میز ژاپنی داشت و خلق‌های خودش رو، اختراعات خودش رو، حتی اون بوردی که طراحی میکنه رو میبره شبونه پیش استادش، و یک اصطلاحی رو میگه، الان یادم نمیاد، و به استادش میگه که ببین این همون اتفاقیه که تو در زن صحبتش رو میکردی. میخواستم با این موضوع اشاره بکنم به این که وقتی که صحبت از ساده زیستی میکنم دارم چی رو میگم. یه جاهای اپیزود قبل رو گوش کردم، یکم سمت یک تفکر ایدئولوژیک انگار رفت. ببینید، هر چیزی که یه خورده ایدئولوژیک بشه، به اسم‌هایی گرفتار بشه، چه بودیزم، چه حالا بره سراغ مثلا نئومارکسیزم، چه بره سراغ سرمایه‌داری، کاپیتالیسم، حالا هر چی که اسم بیاد، میشه گفتش که از اون معناش توهی میشه افکار ما. و یه خورده احساس کردم که یه خورده رادیکال شاید یه جاهایی توی اپیزود قبل پیش رفتم، اونجایی که میگم اگر کسی مثلا 100 تا ساعت، 200 تا، 1000 تا ساعت، ببینید خیلی قلف شده، 1000 تا ساعت مارک های مثلا به پول ما 500 میلیون تا مثلا 1 میلیارد داشته باشه، البته گفتم که نگاه میکنه روانکاوی، پرسش مطرح میکنه، نه اینکه یک تگی بزنیم، یک ایرادی بگیریم، این یک ایرادی داره، نه، تحلیل میشه پشتش چیه، و بعد از اینکه طرف شاید تحلیل شد همون کار رو انجام بده. ولی دیگه اون میل ناخودآگاه، اون شادو پشتش نباشه، ببینید کامپلکس وار نباشه، عقده وار نباشه، بلکه آگاهانه حالا انتخاب میشه. چون من با یک دوستی صحبت میکردم، گپ و گفت میکردم، خیلی علاقمند ساعتهای زیادی بود داشته باشم، و این دوست من در اروپا زندگی میکرد، و بعد گفتش که ببین این موضوع اینجا میتونه به عنوان یک کالای سرمایه‌ای هم بهش نگاه بشه. مثلا اگه ساعتی رو تو بخری مثلا 50000 دلار یا 50000 یورو، میتونی بعدم بفروشیش بعد از مدتی مثلا 60000 یورو، به عنوان سرمایه هم میشه بهش نگاه کرد این داستان. خب ببینید، این یه نگاه دیگه ایه دیگه، این که من سرمایه‌ام رو میخوام محفوظ بدارم با یک چیزی که دوستش میدارم. و بارها در اپیزودها گفتم اگر خودم هم ناخودآگاه سمت این سوگیری میرم که این یعنی این تحلیلش اینه، نه واقعا این تحلیلش این نیست. ولی روانکاوی سوال میکنه دیگه، تحلیل مطرح میکنه، تفسیر میکنه، و بعد به نتیجه میرسیم. بحث این نیست که بیایم با یک زندگی بودیستی میل هامون رو سرکوب کنیم. خیلی جالبه، من یک دیالکتیکی مطرح کردم برای هوش مصنوعی، ما بین این که خب فروید چه میگوید از شادکامی، از خوشبختی، و بعد بودا چه میگوید و بعد هوش مصنوعی. حالا براتون اصلا اینو یه اپیزود میذارم مطرح میکنم، گفتگویی که توی کانال تلگرامی گذاشتمش، گفتگویی که دیالکتیکی که بین نگاه بودایی به میل و رضایت و نیاز به وجود میاد میومد و گفتگویی که فروید داره، نگاهی که فروید داره در مورد میل. یعنی بحثی نیست که میل ها رو سرکوب بکنیم اصلا بذاریم کنار، وجود نداره. و خیلی قشنگ هوش مصنوعی برام باز کرد نگاه بودا رو، دو نگاه، دو تجربه زیستی، دو نگاه به زندگی. و خب هوش مصنوعی خیلی قشنگ ارتباط برقرار کردش بین اینها که به نظر میرسه که زیاد هم از هم دور نیستن، با اینکه شاید یه نفر فروید بخونه بعد نگاهی که خب شاید فروید داره به بودا یکم متفاوت باشه، شاید بتونیم بگیم فروید اونقدر که مثلا یونگ یا حتی شوپنهاور با شرق آشنا بود اونقدر آشنا نبود، شاید چون موافقش هم نبود، موافق این نگاه هم نبود، شاید وقت نداشت. چون یونگ جایی میگه که فروید اندازه من فلسفه نخونده بود، اونقدر اندازه یونگ فروید با فلسفه آشنا نبود. پس خواستم بازش بکنم که یه وقت ناخواسته ذهنم نره سراغ تفکرات چپ، بگم مثلا مرگ بر سرمایه‌داری، هر چیزی که سرمایه‌داری تولید میکنه، نه به اون، نه اینجوری، نه. حتی خب ببینید این ساعتها، مثلا یک ساعتی بود دیدم مثلا دوستم داشت پاتک فلیپ، مثلا خیلی زیبا بود، خب یه جور شاهکار مهندسیه دیگه. یا مثلا ماشین بوگاتی، چه میدونم مازراتی که یکی از دوستانم وارد کرده بود، آورده بود داشتش، و وقتی نگاه میکنی یا حتی یا ماشین های مختلف، وقتی از این نگاه نگاه میکنی به عنوان یک شاهکار طراحی مهندسی، طراحی صنعتی، به عنوان هنر نگاش میکنی، جذابه، قشنگه. یعنی دنیای تکنولوژی، دنیای مهندسی چی ساخته. ولی پشتش خب این نگاه نقاد رو میشه داشت دیگه، یعنی همیشه از زیبایی اون لذت برد. همین که در این حال که داری ازش استفاده میکنی، فکر میکنم ببینید تا او اینجا یه خورده معنی پیدا میکنه دیگه، یا این دیالکتیک تضادهایی که یونگ میگه اینجا میتونه معنی پیدا بکنه. آن را داشته باش، ثروت را داشته باش، ساعت زیبا، چون ساعت رولکس رو مثال زدم، یا ماشین زیبا، یا خانه های زیبا داشته باشی، ولی چطور میتونی اینها رو داشته باشی ولی گرفتارش نشی؟ اینکه کنارش بزنی بگی اخ این دوست داشتنی نیست، اونجا میشه که عارف میره در کوهستان، در کوه‌ها زندگی میکنه و از مردم میبره. مردم نه، مردم گناه زیاد میکنن، مردم تاریک هستن، من نمیخوام با اینا زندگی بکنم. ولی عرفان ایرانی خیلی جالبه، میگه سفر از حق به خلق. عارف از حق، از گوشه نشینیهاش، از چله نشینیهاش، از درون نگریهاش میاد، میره در خلق زندگی میکنه. حالا اگر تو خیلی مردی، اگر خیلی خیلی پخته ای، بیا برو در خلق اینگونه زندگی کن. ساعت رو داشته باش، ماشین رو داشته باش، ثروت رو داشته باش، ولی چطوری میتونی داشته باشی ولی گرفتارش نشی؟ میدونی این خیلی راحته که با یک ایزم اینو بذاریم کنار، نه من دوستش ندارم چون گرفتارش میشم. چطور میتونی این رو داشته باشی ولی اسیرش نشی؟ خیلی حرف گنده ای ها، شاید یعنی الان بگی خودت رسیدی، نه، این فقط خانش ها و تحلیل ها و احتمالات منه، چیزایی که فهمیدم از سخن بزرگان. داشته باش طلا رو ولی گرفتارش نشو، داشته باش ثروت رو ولی اسیرش نشی. این خیلی حرف بزرگی ها، حرف بزرگیه. اینم از این. فکر کردم که یه جور رادیکالیزمی توی حرفان به وجود نیاد، یه جور درگیر ایسم شدنهای چه بودیزم باشه، چه کاپیتالیزم باشه، چه مارکسیزم باشه، چطور این تفکرات رو بیاندیشی بهش ولی گرفتارش نشی. یه چیز دیگه هم اومدم 12 بار بلوز رو براتون، نمیتونم آخه نمیشه گفت آوازین چون آواز نخوندم، با دهان براتون اجرا بکنم. ریتمش کم به هم میریزه چون گفتم بام با بام با بام با بام با ولی اونجایی که نفس گرفتم یه ریتم به هم ریخت، بعد اونا رو اومدم چسبوندم به هم دیگه توی ادیت، بعد اصلا کلن ریتم خیلی بد شد. فکر کردم میخوام ریتمش رو خوب کنم، بدتر شد. اینم از این که وقتی که 12 بار بلوز رو میشنوید که من با دهان اجرا میکنم از ریتم میفته. اینم از این. پس براتون روشن شد دیگه، هر جایی من دارم صحبت از ساده زیستی میکنم، صحبت از جهان سرمایه داری میکنم، نمیخوام برم بچسبم یه جا دیگه. هی تلاش دارم دیالکتیک بکنم و اینکه چطور ما این چیزهای زیبا رو داشته باشیم. آقا بذار راحت ترش بگم، زندگی رو کامل بزی، زیبا بزی، لذت بخش بزی، میلهات رو داشته باشی ولی اسیرشون نشی. اینم فکر کنم اصلا احتمالاً هوش مصنوعی شاید به من هدیه داد که یه جایی حتی از فروید صحبت کرد، گفتش که فروید صحبت از این میکنه که میل، حالا خیلی ساده به زبان خودم بگم، میتونه برای تو یک سری اسارتهایی رو پدید بیاره. این سختی میشه که انسان گرفتارش، این سختی انسانه. این که زمانی که پشت یک میل یک سیمتوم باشه یک نشانه ای باشه، یا سیمتوم رو ما ببریمش در روانکاوی حرف بزنیم و به آگاهی برسونمش، حالا اون میل چطور زیسته میشه؟ خیلی دیگه پیچیده میشه. شاید تا یه جایی پیش برم خودم دیگه بلد نباشم دیگه از اون بیشتر بازش کنم.
من اگر نیکم و اگر بد، تو برو خود را باش، هر کسی آن درفت آقابت کار که کش. همه کس ساله بیارن چه خوشار و چه مهست، همه جا خامی عشق هست چه مسجد تنه. حافظا روز اجل گر به کفاری شادی، یک سر از دور خرابات برندت.
بذارید یه چیزی رو از زبان ولادیمیر والتر اوداینیک از کتاب یونگ و سیاست، ترجمه علیرضا طیب و نشر نی، بخونم که از زبان یونگ صحبت میکنه در مورد همین موضوع آخری که صحبت کردیم در مورد اسمها. در صفحه 11 ماری لوئیس فون فرانس در پیشگفتار میگه که با این حال او به هیچ یک از اسم‌های آرمانگرایانه اعتمادی نداشت، منظورش یونگه، زیرا آنها را سرپوشی برای نوعی حالت افسونزدگی ذهن می‌دانست. به گفته او بنابراین، یعنی اینجا گفته خود یونگه، بنابراین دیگر نباید تسلیم هیچ چیز، حتی تسلیم چیزهای خوب شد. هر نوع اعتیادی ناشایست است، چه اعتیاد به الکل باشد یا تریاک یا آرمانگرایی. انسان تنها با برتافتن کشاکش ازداد درون خود و یک پارچه ساختن آنها در درون خیشتن خیش، شاید اینجا منظور یونگ سلف هست، خواهد توانست از بحران حاضر جان به در برد. که این بخش اینطور که پانویس شده از کتاب خاطرات رؤیاها اندیشه های یونگ آمده است در نوامبر 1974 ماری لوئیس فون فرانس این رو از یونگ می نویسد در این کتاب. بخش دوم شب تاریک روح رو شروع می کنیم از کتاب تکامل آگاهی از دون کیشوت تا فاوست گوته، برگردان فرزانه اسلامی و نوشته رابرت الکس جانسون، نشر حریر. گفتیم که این کتاب رو بنیاد فرهنگ زندگی با عنوان خوشی در میان رنج‌ها ترجمه کرده است. همچنین من در اپیزود پیشین یادم رفت، یک کتابی هست که احتمال بسیار زیاد خیلی خارق‌العاده است. چرا میگم احتمال بسیار زیاد؟ چون خودم هنوز نخوندم، ولی مگر میشود نوشته های تامس مور، به عنوان کسی که معروف هستش، تامس مور به نام یه جورایی درمانگر روح یا پزشک روح، تامس مور روانکاو یونگیان، نام اون کتاب چی هستش؟ نام اون کتاب هستش عبور از شب تاریک روح، نوشته دکتر توماس مور، ترجمه خانم ندا صابری با یادداشت‌های کمکی علیرضا شیری، راهنمای بی‌نظیر کیمیاگری در سختی‌های طاقت فرسای زندگی از نشر خانه توانگری. که اینقدر این کتاب فروشش خوب بوده، استقبال ازش خوب بوده، به چاپ دهم رسیده. و خب شب تاریک روح کجا هستش؟ رابرت جانسون برامون تو کتاب توضیح میده، پیشا پیش نمیگم، ولی اینکه کیمیاگری هست، ببینید، در حالت انتقال از آگاهی سه‌بعدی هملتی، پیچیدگی های انسانی که درگیره با خودش نمیدونه باید چی کار بکنه، این انتقال یه جورایی شب تاریک روح هست. وقتی که میخواهیم به آگاهی فاوستی برسیم، که بازم میگم کتاب توضیح میده، من الان پیشا پیش نمیگم، میریم کتاب رو میخونیم. در صفحه 41 خوندیم که میگه که فاست به طور غریزی میدانسته به این مرحله از ناامیدی در زندگی خود میرسد، پس یه ناامیدی روی میده، و به دلیل پیشبینی این لحظه وحشتناک، یعنی شب تاریک روح، انگار میدونیم، انگار یه دانشی هست در ناخودآگاهمون که میدونه که اینجا جای سختیه، و فاست انگار این لحظه وحشتناک رو پیش بینی کرده، شیشه یه زهری تهیه کرده و اون رو در محفظه میز خودش پنهان کرده تا روزی که این تنهایی و ناامیدی به اوج خود برسد، شیشه یه زهر را سر بکشد. یعنی تفکر خودکشی داره فاست و حتی به سمت اقدام هم رفته. گفتیم اینجا جاییه که اینجا جاییه که فاست خب اون موقع بهتر بود اگر میشد، که اون موقع نبود زمان فاست، به یک روان پزشک مراجعه میکرد. اقدامات اورژانسی و مداخلات در بحران اینجا معنی پیدا میکنه. حالا خیلی سورئالش کردیم ماجرا رو، خیلی آوردیمش در عصر حاضر، چون سورئال میگن که یادش بخیر در دوران سینما گپی میزنیم با یه دوستی، میگفت چیزی که نمیتونه در دنیای واقعی اتفاق بیفته گویی سورئاله، فرا واقع گرایانه هستش. و فاوست این زهر رو در میز خودش پنهان کرده. ببینید زهر یه پادزهر داره دیگه، یعنی چرا فاوست زهر میخوره؟ میتونیم تحلیل کنیم، میتونیم تعبیر کنیم، تفسیر کنیم، بررسی کنیم. چرا زهر؟ چون زهر پادزهر داره، یعنی اگر فردون رو بخوره میتونن پادزهرش رو بهش بدن و زنده بمونن. به نظر میرسه برای اون جاهایی که ما یک زهری فراهم شده در روحمون، در روانمون، به نظر میرسه که پادزهری وجود داره دوست من. و اگر روح رو به کار میبرم، خیلی جالب بود وقتی که رفتم سراغ هگل و اندکی خواندم، فهمیدم که این روحی که انگار هگل داره صحبت میکنه، یونگ هم از اون داره صحبت میکنه. و گفتیم که یونگ در ابتدا روح رو استفاده کرد، بعد فقط از آنیما استفاده کرد، بعد یونگیان ها دوباره به سراغ واژه روح رفتند. و در صفحه 43 رابرت جانسون میگه درست همان لحظه که فاست در حال نوشیدن زهر است تا به رنج غیر قابل تحمل تنهایی خود خاتمه دهد، صدای موسیقی روحانی را میشنود و جلوه ای از یک گروه کر بهشتی در نظرش آشکار میگردد. گفتیم یه فیلسوفی میگه اونجایی که تو به سمت خودکشی میری، میخوای اقدام کنی ولی این کار رو نمی کنی، تولدی دوباره روی میدهد، انسانی جدید خلق میشود. و اینجا به نظر میرسه که یک موسیقی روحانی میاد به کمک فاوست. یادم یه دوستی از لحظه ای تعریف میکرد که میخواست خودش رو بکشه، گفتش که من یک درخواست کردم، حالا نامش رو بذارید هستی، گیتی، ناشناختنی، خداوند، و گفتم اگر هستی جوابی به من بده، یک پیامی به من بدهید. انگار لحظه ایه که تو به سلف خودت، تو به درونی ترین بخش خودت وصل میشی. و اون دوست من میگفت یه چیزی توم انگار بیدار شد، یه اتفاقی توم افتاد. و جالبه بعد از اون، البته سالها طول کشید، یه روند دیگری رو دوست من در زندگیش آغاز کرد. به قول یه جایی یه نویسنده میگه که یه نفر خودکشی کرده بود، میگفتش که خسته شدم از اینکه هر روز صبح بلند شم برم سر کار یه مکدونالد بخورم و بعد بخوابم. و یک متفکری میگفت خب این زندگی خب اشتباه بوده، این زندگیه که صبح بلند شی بری سر کار و بعد یه مکدونالد بخوری. بماند خوردن فست فود ها چه بر سر حال روان ما می آورد، این بماند. چه می خوری، چه تغذیه‌ای داری و چه زیستی داری؟ می گفت خب همین زیست زندگی تو رو از معنا خالی کرده. زیست بایستی تغییر بکنه، تا وقتی که تو اتاقت نشستی یه سری کارهای تکراری آسیبزا میکنی و تغییری در زیستت رخ نمیده، احتمالاً خب تو محکوم به این هستی که فکر کنی خودم را از بین ببرم بهتره. ببین اون تفکر خودم را از بین ببرم اینه که میخوام این نوع زندگی رو از میان بردارم و زندگی جدید خلق بشه، که در اپیزود پیشین گفتیم اگر حال خیلی بدی دارید حتما به یک روانپزشک مراجعه کنید و بدونید که کمک هایی هست که میتونه شما را از اون وضعیت نجات بده. و البته به خودتون مربوطه، حالا روانپزشک میخواید مراجعه بکنید، یک روان درمانگر میخواید مراجعه بکنید، ولی این پیشنهادی هستش که حالا من میتونم بهتون بدم. تأثیر این صحنه بر او به اندازه است که زهر را فراموش می کند و درک و آگاهی جدیدی در او جان می گیرد. موسیقی بهشتی که او می شنود در دسترس هر انسانی است. ولی قبل از آن که ایگوی مرد عادی غربی به حدی از فروتنی برسد تا توانایی شنیدن آن را داشته باشد، باید آن بحران عظیم را از سر گذرانده باشد. یعنی انگار دوچار یک بحرانی میشی، دوچار یک بحرانی میشی. ولی اگر ایگو خیلی باد کرده باشه، خیلی ورقلمبیده باشه، خیلی گنده باشه، نمیتونی این موسیقی های الهام بخش، این نداهای هستی که در گوش جانت میتونه نواخته بشه رو بشنوی. فاست جام زهر را به کناری می نهد و به جمع مردمی که در بیرون از محل کار او جشن گرفته بودند می پیوندد. می بینی میاد بیرون، بیا یه خورده مردم رو ببین، بیا برو تو جمعشون، بیا باهاشون شاد باش، باشون برقص، باشون برو این ور برو اون ور، بیا ببین مردم چی میگن، گوششون بده، ببین مردم چه حرفی برای گفتن دارن. انسانها رو اگر گوش بکنی گاهی اوقات پیامهای شگفت‌انگیزی میتونی از توی حرفهای انسانها بشنوی. و باز هم یادش به خیر، یه دوره‌ای بود فیلم نام نویسی میرفتیم، استادی که داشتیم میگفت آدم ها رو گوش کنید و خوب ببینید، اونها بهترین سوژه هستند برای نوشتن شماها، برای داستان خلق کردن. توی تاکسی میشینی، توی اتوبوس گوش بده آدم ها چه دیالوگی دارن میگن، میدونی، و بتونی بدون تفسیر گوش بکنی، شاید تفسیر بکنی ولی تو ذهن در نیفتی باشه چرا داره اینو میگه، این که این نیست و ای بابا این آدم ها همشون همین جوری هست. نه، بشنو، به عنوان یک داستان پرداز. میخوای داستان بنویسی، وارد اتوبوس شو، وارد مترو شو، آدم ها رو ببین دارن چی کار میکنن، هر کی داره چی کار میکنه، دقیقا خوب نگاهشون بکن. به قول یک استاد فکر میکنم سینما بود که میفرمود که بایستی چشمان گیز داشته باشی، چشمان خیره، خیره به انسان ها. حالا البته یه خورده زولم بزنیم مثلا در کشورهای غربی ممکنه ازتون شکایت کنه، ولی طوری بهش زول نزنید که حالا احساس ناامنی بکنه اون آدمه. پس فاست جام زهر رو میذاره کنار، میره در بیرون از محل کارش که جشن گرفته بودن مردم، با یک دختر کشاورز میرقصد. میبینید میره زندگی سادگی انسان رو میخواد بگه، سادگی یک دختر کشاورز، نه یک دختر یک بورژوا یا دختر یک فرد ثروتمند. الان آقا این چپه داره میگه بورژواها اینجوری، نه من به من چه مربوطه، شاید گوته چپ بوده اون موقع نمیدونم، ولی این سادگی، خب این سادگی رو میشه در افرادی پیدا کرد که با طبیعت سر و کار دارن دیگه، اونها به طبیعت نزدیکن، با گاوها، گوسفندها، درختها، زمین، آسمان، با اینا پیوند دارن. شاید این رازیه که خیلی از مردم شهرنشین جدیدن میبینیم، خیلی از جوانها دوست دارن برن توی یک روستایی، توی یک شهرستانی، توی یک شهر دور برن و اونجا زندگی بکنن، برن اونجا یک کار کسبی داشته باشن. خستگی از مردم، از مردم شهر، این همه سر و صدا و شلوغی. شاید الان بگین آقا تو که گفتی برو توشون و ببینشون، آره در اون سکوت نظارگر باش، ولی این هم نگاه دیگه ایه که خسته میشی از اون شلوغیه و میری جایی که مردمان ساده دارند، جایی که با دختر یک کشاورز بشه رقصید. وقتی خودم داشتم دوباره این بخش رو میشنیدم و اونجایی که اشاره کردم به دختری کشاورز، دختری یک کشاورز و بعد گفتم که بورژوا، ببینید اگر با نگاه امروزی نگاهش بکنیم، وقتی فردی گره خورده باشه با طبیعت، حالا هر انسانی میتونه باشه، گره خورده باشه با طبیعت، یعنی زمین رو بفهمه، آسمان رو بفهمه، صدای رودخانه رو بفهمه، تکیه زدن بر درخت رو بفهمه، اونجاست که گویی طبیعت باش حرف میزنه. داشتم یه مستندی از ژاپن میدیدم، ژاپنی ها خیلی اینجوری بودن و توی شرق این نگاه خیلی هست، مخصوصا نگاه های بودیستی خیلی این نگاه رو داره. و چرا اون ورش گفتم نه دختر یک بورژوا؟ خب این سوال دیگه، این تضادی که روبروش قرار میگیره، اون واژه های متضادی که روبروی دختره کشاورز قرار میگیره، یه جورایی رفتم توی تاریخ اون دوران گوته. شاید در دوران ما هم وقتی کسی بیش از حد درگیر اسباب بازی هایی باشه که دنیای سرمایه داری بهش هدیه میده، احتمالاً سخت بتونه احتمالاً سخت بتونه پیوند بخوره با طبیعت و با سادگی، چون زندگی اون ورق خورده با ساعت اورجینال رولکس، با آیفون فلان، با ماشین فلان، با خونه و ویلای فلانجا. یعنی دائما صورتک هایی که گویی دنیای اگر میخواهی برازنده باشی سرمایت را افسون کن به ما میدهد. یعنی اصلا نمیخوام ثروت آفرینی رو بذارم کنار، کار آفرینی رو بذارم کنار و بگم ثروت چیز بدیه. ما بایستی دارایی داشته باشیم تا اینکه شاید دقایقی رو به راحتی بتونیم در کوهی جنگلی بگذرونیم. ما بایستی انگار هزینه هایی برای درمانمون، برای زندگیمون، برای قوت روزانمون داشته باشیم. اما مسئله جاییه که دیگه میشه اون میشه هدف زندگیت، نه اینکه رفاه به وجود بیاید که من بتوانم خوب زیست بکنم. نه، رفاه دیگه انگار تأمین میشه و حالا میریم تو بازی این که حالا هی طبقه رو بخوایم ببریم بالاتر و بالاتر و بالاتر، و اینجا جاییه که احتمالاً از زیست خودمون بتونیم فاصله بگیریم. یه دیالکتیکی برم، یه بخش متضاد روبروی این چیزی که دارم میگم و بگم. استیو جابز، کاری نداریم از لحاظ اخلاقی شاید خیلی ها استیو جابز رو، رفتارش رو با مثلا دخترش نقد بکنن و اینا، اوکی قبوله، نمیخوام آدمه رو ارزش داوری بکنم، ولی خب استیو جابز خودش خیلی زندگی ساده ای داشت. چون به عنوان کسی که کتاب زندگی نامش رو چند بار گوش کردم، اون کتابی که نوشته شده بود رو، و حتی یک کتاب مصور کمیک دیگه هم از زندگی نامش خوندم به اسم سلوک معنوی استیو جابز، که حالا گیرش آوردم میذارم توی کانال تلگرام. بعض استیو جابز یه جا سوال کردند که چرا هیچ مبلی توی خونت نیست، و گفته بود که مبل بدون ایراد گیر نیاوردم. حالا نگاه های دیگه هستش که استیو جابز به این نگاه ساده زیستانه گویی اهمیت میداد. یعنی اگر نگاه بکنین آیفون استیو جابز هم بسیار ساده است، یعنی این سادگی و مینیمال بودن در همه چیز جریان داره. حالا ممکنه الان سوال بکنین که خب اونور که گفتی آیفون اینا، گفتم منظورم اینه که کسی که تمام زندگیش خلاصه میشه در چیزهایی که پول بیشتر هی به من میده، بازم میگم رفاه خوبه، ثروت، سرمایه مالی تا یه جای خیلی هم خوبه، اصلا نیاز نداره که من بگم. من فقط خواستم نظرم رو یه خورده شفاف کنم، چون خیلی ها شاید یه هایی یک چیز ناخودآگاه با سوگیری بیاد و برداشت بشه که مثلا من این نظر رو دارم، ولی من معمولا تلاش میکنم در دیالکتیک به سر ببرم. اگر این نظر هست، نظر مقابلی هم هست، بعد از دل این دو یک تز جدید خلق میشه. اینم از این، فکر کردم بهتون توضیح بدم. Yeah. آبجو می‌خورد و به دنیای عادی انسان‌ها که قبلاً برایش بیگانه بود نزدیک می‌شود. می‌بینید؟ قبلاً با آدم‌ها غریبه بوده. الان می‌خواد یه آدم عادی باشه. انگار رفته تا اوج. حالا بیایم یه خورده عادی بودن رو زیست بکنیم. این هم که خب به آبجو اشاره می‌کنه. جو نماد چیه؟ باز می‌بینید؟ میریم سراغ صحرا، روستا، سراغ کوه و دشت و دمن و شاید منزل دایانوسوس. شراب دایانوسوسی میخوری و رها میشی از اون حالت، شرابی که شاعران خیلی ازش صحبت میکنن، و به دنیای عادی انسانها که قبلا برایش بیگانه بود نزدیک میشود. برای مردی که نیمی از عمر خود را در تنهایی هملتوار خود محبوس بوده، تجربه نزدیکی به انسانها همانند رهایی از جهنم است. گاهی اوقات شاید بهتره که اون تنهایی رو داری، یکم رهاش کن، یکم بری تو آدمها، یکم بری ببینی، گفتم مردم رو ببینی، مردم رو بشنوی، این مردم دارن چی کار میکنن. اگر کمی صبور باشیم و به لحظه هولناک شب روح خود برسیم، این موسیقی برای ما هم نواخته می شود. پس چی شد؟ صبور باش دوست من، صبوری رو یاد بگیر، صبور باش، با صبوری اون موسیقی رو خواهی شنید. بگذار جنین 9 ماه حاملگی را طی کند، جنین افکار تو، و بعد سالم و بالغ بیرون بیاید. برای فاوست ظهور اولین بصیرت، رقص با دختر کشاورز و خوردن آبجو کوتاه است، ولی آنقدر هست که او را نجات دهد. Und ging mit Jesu hinein in des hohen Priesters Palast. Petrus aber stund draußen vor der Tür. Da ging der andere Jünger, der dem hohen Priester bekannt war, hinaus und redete mit der Türhüterin und führete Petrum hinein. Da sprach die Magd, die Türhüterin, zu Petru. Bist du nicht dieses Menschen, Männer? Er sprach, ich bin's nicht. وقتی داشتم این متن رو دوباره میخوندم، کنار اونجایی که میگه با دختر کشاورز میرقصد، یاد واژه ویتالیتی، سرزندگی، از وینیکات، روانکاو انگلیسی میافتم. ویتالیتی اون کلیپیه که احتمالاً دیدید تو اینستاگرام. یک پیرمردیه یا یک پیرزنیه، عصای دستشه، یه مردی اونور داره بلوز میزنه و 12 بار بلوز فکر میکنم میزنه، با 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 میزنه و اون پیرمرد یا پیرزن شروع میکنه با این موسیقی رقصیدن و وایتالیتی، لحظه ای که از اون کهنسالیش رها میشه، نوجوان ابدی گوی بروز میکنه و او رو به زندگی برمیگردونه. ببینید، نوجوان ابدی یکی از خاصیت هایی که داره اینه که میتونه حس جوانی ابدی به تو بده. بخش روشنش، بخش تاریکش این که فکر میکنی همیشه وقت هست، همیشه وقت هست و هی شروع زندگیت رو عقب میندازی. از این چمن سبز به اون چمن سبز، از این زمینه به اون زمینه، از این زمین به اون زمین، از این حوزه به اون حوزه، و دائما جایی هستی که چمنی سبزتر از چمن پیشین پیدا بشه.
Aber stund bei ihnen und wärmete sich. Aber der hohe Priester fragte Jesum um seine Jünger und um seine Lehre. Jesus antwortete ihm: Ich habe frei öffentlich geredet vor der Welt. Ich habe alle Zeit gelehret in der Schule und in dem Tempel, da alle Juden zusammenkommen.
کافکا در حال دلتنگی و درد گفته است که ظهور عیسی یک روز پس از پایان دنیاست. حالا اینجا رابرت جانسون جلوتر میگه گویی کافکا هم صبوریش رو از دست داده بوده. این گفته در مورد لحظه فروپاشی کامل انسان سبعدی نیز صادق است، یعنی انسان هملتی که توی اپیزود قبل در موردش حرف زدیم. اگر این اولین اپیزودی هست که از پادکست میشنوید، برید اپیزود قبل یا اپیزودهای شروع مدل آرکیتایپی بولن رو هم بشنوید.
Was fragest du mich darum? Frage die darum, die gehört haben, was ich zu ihnen geredet habe. Siehe, dieselbigen wissen, was ich gesagt habe. Als er aber solches redete, gab der Diener, einer, die dabei stunden, Jesu einen Backenstreich und sprach: Solltest du dem hohen Priester also antworten? Jesus aber antwortete: Hab ich übel geredet? So beweise es, dass es böse sei. Hab ich aber recht geredet? Was schlägest du mich?
این گفته که کافکا میگه که ظهور عیسی یک روز پس از پایان دنیاست، در مورد لحظه فروپاشی کامل انسان سبعدی نیز صادق است، انسان هملتی، یعنی کمی قبل از پدیدار گشتن اولین بصیرت رهایی بخش آگاهی چهار بعدی، یعنی آگاهی فاوستی. بصیرت رهایی بخش رو هم که گفتیم در دقایق پیشین که به تصویر کشیده بودش گوته. کافکا نتوانست آن یک روز را بین دو سطح آگاهی تاب بیاورد، نتیجه آن که در یأس و ناامیدی باقی ماند. غیر معمول نیست که انسان در بین این دو سطح باقی بماند. اینجا اگرچه محل مقدسی است، ولی بی نهایت خطرناک است.
Simon Petrus stund und wärmete sich. Da
sprachen sie zu ihm.
Bist du nicht sein Betrüger? Nein, bist du nicht sein Geliebter? Nein, bist du nicht, bist du nicht sein Geliebter? Nein, bist du nicht, bist du nicht, bist du nicht.
Und sprach,
ich bin's nicht.
Spricht es wohl ein Priestersknecht, einer, ein Gefreunter des, dem Petrus das Ohr abgehauen hatte.
Sage ich dich nicht im Garten bei ihm?
Da verleugnete Petrus abermal, und alsobald krähte der Hahn.
در این حالت هم خودکشی معمول است و هم لغزیدن به دنیای یأس و یا آرامش دیوانگی. این رنج اصیل بسیار قابل ستایش، اما در این حال خطری جدی است. پس یک رنج اصیله، مقدسه، در مکان مقدسی قرار داری، جایی که داری از آگاهی هملتی میری به سمت آگاهی فاوستی و شب تاریک روح رو اونجا ملاقات میکنی. حقیقت این است که فرهنگ غرب توان راهنمایی افراد در این مرحله از تکامل را ندارد و این کار را بسیار مشکل ساخته است. برای این نوع رهنمود ما به فاوست متوسل می شویم. مسلماً این تنها رهنمود نیست، ولی به سبب اینکه محصول ذهن غربی است و با روحیات و خلقیات مردم غرب ارتباط دارد، درک آن برای ذهن غربی ها ساده تر است. این داستان بیانی تازه از هنر نیاکان ماست که مناسبت ویژه‌ای با امروز ما پیدا کرده است. و خب جالبه اینکه من حتی دست نوشته های گوتر رو دیدم که در مورد حافظ نوشته بود، فکر میکنم یادمه، یعنی اگر ذهنم درست باشه که حتی فارسی هم نمیدونم یاد گرفته بود، ولی شعر حافظ رو تا جایی که دیگه هممون میدونیم گوته بسیار آشنا بود و بسیار تأثیر پذیرفته بود از حافظ. میتونیم بگیم که شاید ارمغانی باشه که از شرق اومده و به غرب رسیده. ببینید، ماجرا رو نمیخوام زیادی ناسیونالیستیش بکنم که هر چی بوده از ایران زمین بوده، ولی خب چیزهای زیادی در ایران زمین تولید شده، تولید فرهنگی عظیمی بوده. و اینکه یه استاد زیبایی شناسی داشتیم که یه روز درس میداد به ما، آقای دکتر صدریا، و ایشون میفرمودند که دکترای فلسفه داشتند و فوق لیسانس سینما فکر میکنم، یا برعکس این نمیتونم، ولی یادمه که تحصیلاتشون دکترا بود، همیشون فلسفه خونده بودند هم سینما خونده بودند، و میفرمودند که در زمان قرون وسطا این فرهنگ یونانی، این دانش عظیم و عمیق یونانی میاد میره مشرق زمین، و بعد از قرون وسطا در مشرق زمین، در ایران زمین، خب ایران زمین گستره عظیمی رو در بر میگیره دیگه، فقط کشور امروز ایران ما نیستش، گستره عظیمیه، و بعد در ایران زمین این دانش عمیق یونانی، فلسفه یونان و اینها عمیق‌تر میشه، بست و گسترش پیدا میکنه و بعد منتقل میشه دوباره به غرب. بعد از قرون وسطا دوباره ازشون استفاده میکنن. یه جور الان من یاد تم و واریاسیون افتادم. یک تمی که مثلا یک تم ما داریم، مثلا با 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 در با با، مثلا یا اولیه یا دومی یا جفتش با هم، و بعد این رو آهنگساز یه تمی میاد توی ذهنش، این رو بست و گسترش میده، بست و گسترش میده و قطعه‌ای که میشنوید حاصل اون بست و گسترش آهنگساز هستش. به نظر میرسه که ما ایرانی ها یه جورایی بست و گسترش دهنده های خیلی خوبی بودیم برای فرهنگ. خب پیشینه فرهنگی غنی داشتیم دیگه. بازم میگم بحث نمیخوام این باشه یا این نیست که ما از همه بهتریم، ما از همه این تریم، نه نه، هر کشوری هر فرهنگی خصوصیات بارز و خصوصیات فرهنگی و عمق و معنای خودش رو داره. ولی خب اکنون داشتم از ایران زمین صحبت میکردم و دیدید که توی اپیزودها از فرهنگ کشورهای دیگه هم خیلی حرف زدیم. قربان شما. این هم یه توضیحی بود برای اینکه اونجایی که رابرت جانسون میگه که ایگوی غربی گاهی اوقات مانع این میشه که صدای روح شنیده بشه، یا اون جملش که حقیقت اینه که فرهنگ غرب توان راهنمایی افراد در این مرحله از تکامل رو نداره، انگار اونجایی که بتونه هدایتش بکنه از آگاهی هملتی به سمت آگاهی فاوستی. میگه توانایی هدایت افراد در این مرحله از تکامل رو نداره و گوته گویی این هدیه رو به مردمان خودش داده. اینم از این اپیزود، امیدوارم که براتون مفید بوده باشه و دیگه حرفی نیست و خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار.
جوره یار که یاهون تو را نصیبم این کرد و این از آن داده است، این از آن داده است.